شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. پنجشنبه 4 بهمن 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مژ در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای ساعات پایانی امروز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا از حضور مجازی نرگس محمدی در هیئت حقوق زنان در سنای فرانسه میشنوید. پای صحبت‌های نسرین ستوده می‌نشینیم که از محدودیت ملاقات با همسرش در زندان اوین می‌گوید. در شرایطی که جواد ظریف مدعی است از فشار بر زنان در ایران کاسته شده و از بازار ارز خواهید شنید و اقتصاد افسار گسیخته در ایران. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما بمونید تا از آخرین خبرهای آغاز به کار دونالد ترامپ در کاخ سفید و دستورات اجرایی‌اش باخبر شوید. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها برویم خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم و درود به شنوندگان رادیو فردا. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای سرکوب نظاممند حقوق بشر در ایران به ویژه صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و بریشه مرادی و گروگانگیری شهروندان اروپایی ایرانی را محکوم کرد. پارلمان اروپا 4 بهمن در قطعنامه خود نوشت پخشان عزیزی و وریشه مرادی دو زندانی سیاسی کرد به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شدند، در حالی که از محاکمه عادلانه محروم بودند و با شکنجه و حبس انفرادی روبرو شدند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که همچنین چندین شهروند بیگناه اتحادیه اروپا و برخی دو تابعیتی ها به طور خودسرانه در ایران بازداشت شدند بدون دسترسی به محاکمه عادلانه، تنها به عنوان بخشی از استراتژی گروگانگیری حکومت ایران. پارلمان اروپا در قطعنامه خود بر مخالفت شدید با مجازات اعدام تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فوراً تعلیق اجرای این مجازات و سپس لغو آن را آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از راه دور در نشست اقتصادی داووس سوئیس گفت که آمریکا به زودی قدرتمندتر، ثروتمندتر و متحدتر از همیشه خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه به شکل آنلاین در نشست داووس شرکت کرد و گفت که از کشورهای عضو ناتو خواهد خواست 5% از درآمد ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های ناتو کنند. او در پیوند با جنگ روسیه و اوکراین هم گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده است. ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی خود از عربستان سعودی و دیگر کشورهای تولید کننده نفت خواست قیمت نفت را پایین بیاورند و افزود در صورت تحقق این امر جنگ روسیه و اوکراین پایان خواهد یافت. آقای ترامپ خطاب به تولید کنندگان و شرکت‌های جهان گفت اگر محصولات را در آمریکا تولید نکنند باید تعرفه بپردازند. دونالد ترامپ قصد دارد استیو ویتکاف نماینده ویژه خود در خاورمیانه را مسئول پیگیری پرونده ایران کند. به گزارش فایننشنال تایمز ویتکاف که پیشتر در توقف آتش‌بس غزه نقش کلیدی داشت قرار است تلاش‌های در توفیق آتش‌بس غزه نقش کلیدی داشت قرار است تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم هدایت کند. روزنامه فایننشنال تایمز پنجشنبه نوشت که این تصمیم نشان دهنده تمایل دونالد ترامپ برای آزمایش دیپلماسی پیش از فشار بیشتر بر تهران است. استیو ویتکاف به همراه مورگان اورتگاس به عنوان معاون وظیفه دارند تا با حفظ آتش‌بس غزه به بررسی امکان دستیابی به توافق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران بپردازند. دانه انجیر معابد، فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف سینماگر ایرانی در بخش آثار بین‌المللی یکی از نامزدهای دریافت اسکار شد. این فیلم به نمایندگی از کشور آلمان از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا در کنار 4 فیلم دیگر برای به دست آوردن اسکار رقابت می‌کند. همچنین انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی از ایران یکی دیگر از نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش انیمیشن است. فهرست نامزدهای جوایز 97مین دوره اسکار صبح پنجشنبه به وقت شرق آمریکا منتشر شد. فیلم دانه انجیر معابد که بدون دریافت مجوزهای جمهوری اسلامی و بدون رعایت قوانین سانسور در ایران ساخته شده پیش از نامزدی اسکار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم شده بود. و اینکه کریم خان دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی گفت که به طور رسمی بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان از جمله ملا هبت اخوندزاده رهبر آنها و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را درخواست کرده است. دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی پنجشنبه گفت که این افراد متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. در بیانیه آقای کریم خان آمده که آزار زنان و دختران افغانستان از تابستان 2021 میلادی شروع شد و تا به امروز بی‌وقفه ادامه داشته است.
مهمترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به صورت ویدئو کنفرانس در نشست هیئت حقوق زنان در سنای فرانسه شرکت کرد و پس از سخنرانی به سوالات حضار پاسخ داد. خانم محمدی که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر می‌برد، در سخنرانی خود افزایش نگران کننده اعدام‌ها یا همان قتل‌های حکومتی در ایران و وضعیت اسفناک زنان زندانی سیاسی را مورد تاکید قرار داد و به ویژه از پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی در معرض اعدام نام برد. بشنویم از مصطفی خلجی.
Vous écoutez madame Narges Mohammadi, je vous cède la parole madame.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
نرگس محمدی در سخنرانی خود خطاب به اعضای هیئت حقوق زنان گفت: از شما به عنوان دغدغه‌مندان حقوق زنان تقاضا دارم برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی جسورانه و پیشتازانه به پا خیزید و اقدام کنید. این رسالتی تاریخی، جهانی و فمینیستی است. به گفته خانم محمدی، مبارزه با آپارتاید جنسیتی نه فقط اقدامی برای رهایی زنان از انقیاد و فرودستی است، بلکه هموار کردن راه دموکراسی، صلح و آزادی است. نمیتوان نیمی از جامعه را تحت سلطه و انقیاد نادیده گرفت و از دموکراسی و آزادی و برابری سخن گفت. نرگس محمدی همچنین به وضعیت اعدام ها و زندانیان سیاسی در معرض اعدام اشاره کرد و گفت:
جمهوری اسلامی پس از 15 سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است. آنها تلاش دارند انتقام جنبش باشکوه زن، زندگی و آزادی را از زنان بگیرند. تناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوسند بر بالای سر زنان تاب می دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب نشینی کنند. از شما می خواهم در پاره کردن تناب دار از گردن آنها دستهایتان را به دست ما بدهید.
تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی که در این جلسه حاضر بود، به رادیو فردا میگوید:
محمدی به دعوت کمیسیون سیاست خارجی و حقوق بشر مجلس سنا فرانسه در جمع برخی از نمایندگان مجلس سنا فرانسه گفتگو برگزار کرد. در این گفتگو خب مطابق معمول نرگس از نقض حقوق بشر در ایران، تقاضا برای توقف اعدام و همچنین جرم انگاری برای آپارتاید جنسیتی گفت. خب این مسئله دو تا هست. مسئله جرم انگاری از آپارتاید جنسیتی به تلاش جهانی نیاز داره و همچنین به نمایندگان قدرتمند کشورهای دموکراتیک. خب نرگس این بخش رو مطرح کرد و از نمایندگانی خواست، ولی همچنین به لغو حکم اعدام اشاره کرد که وسیله سرکوب در ایرانه و همچنین آزادی های اساسی که در ایران را لغو می شود. یعنی حکومت جمهوری اسلامی اساساً حکومتی است که بر اساس تبعیض بنا شده و تبعیض جنسیتی یکی از ارکان این حکومت هست.
در حالی که در سالهای اخیر موضوع حجاب در فرانسه به یکی از موضوعات حساس و بحث برانگیز تبدیل شده، در بخش پرسش و پاسخ نشست امروز از خانم محمدی پرسیده شد که نظرش درباره زنانی که در فرانسه حجاب دارند چیست. خانم محمدی در پاسخ به این سوال بر آزادی پوشش تأکید کرد و گفت که او با اجبار در زمینه حجاب مخالف است.
بحث زیادی در رابطه با حجاب در میان روشنفکران در ایران وجود
دارد. Il y a de nombreuses discussions en Iran même parmi les intellectuels.
اما برگزاری این نشست چه تأثیری بر دولت و افکار عمومی در فرانسه دارد؟ عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه این نشست در سنای فرانسه برگزار میشه، خب به حال مرکز مهمی است از نظر ساختار دولتی در فرانسه و خب از این طریق رسانه‌های خبری خودشون رو موظف می‌دونن که این خبر رو در صدر اخبارشون بیارن و بنابراین دولت فرانسه هم نمیتونه نسبت به این موضوع بی‌توجه باشه و یا همچون فکر کنیم که خب این موضوع انقدر تأثیر داره که ممکنه که همین دو روز بعد یا پنج روز بعد دولت فرانسه خودش عکس العمل نشون بده. نتیجهش اینه که حداقل یک همدردی و یک هماهنگی با جامعه بدنی ایران و با مدافعان حقوق بشر ایران از طرف دولت‌های غربی و رسانه‌های غربی هم صورت بگیره.
در حالی که اکنون چند شهروند فرانسوی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، نرگس محمدی همچنین در سخنرانی خود از دولت فرانسه خواست حقوق بشر را پیش شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای با حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو در مورد حضور نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نشست هیئت حقوق زنان در صنایع فرانسه شنیدید. و اما نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان، روز چهارشنبه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه ملاقات با همسر زندانیش رضا خندان در زندان اموین را نیافت. رضا خندان در بهمن سال 97 به 6 سال زندان محکوم شد، اما اجرای این حکم به تعویق افتاده بود. او 23 آذر در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. در گفتگو با نسرین ستوده ابتدا از او در مورد آنچه روز چهارشنبه گذشت پرسیدم.
آخرین ملاقات من با رضا چهارشنبه بود که در واقع چهارمین ملاقات من بعد از بازداشت رضا به حساب می آمد. جز اولین جلسه که من تونستم وارد بشم و رضا رو ببینم، در سه جلسه آخر به دلیل نداشتن حجاب از ورود من به سالن ملاقات جلوگیری به عمل اومد و اجازه ملاقات به من و دخترم مهرابه ندادم. این در حالیه که اصولاً زنان رو نمیتونن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از حقوق اجتماعی و مدنیشون از جمله گرفتن خدمات دولتی، قضایی یا هر فعالیت دیگه‌ای در سطح شهر حق ندارن اونها رو ممنوع کنن و طبعا این یه اقدام فراقانونی و غیرقانونیه.
خانم ستوده، دقیقاً دلیل این که به شما میگویند که اجازه ملاقات با آقای خندان رو ندارید چه هست؟
صریحاً به من گفتن که به دلیل این که شما روسری سرتون نمیذارید، بنابراین به ما دستور دادن که نذاریم وارد سالن ملاقات بشید. همونطور که من در پست خودم هم اشاره کردم، حتی یکی از اونها به من توصیه کرد که روسریتون رو نیم ساعت سرتون بذارید، کارت را بیفته، بعدم میای بر میداری. خب من میدونم کارم چیه. من کارم اینه که هم از آزادی خودم محافظت کنم و هم از اون چیزی که الان همسرم رضا به خاطر اون در زندان هست و اون اعتراض به حجاب اجباری هست، در واقع از اون هم محافظت بکنم. بنابراین پاسخ من این بود که الان در این لحظه کار من اصلا همینه و پاسخ دیگه ای نداشتم و از محل زندان برگشتم.
خانم ستوده، تقریبا همزمان با حضور شما در زندان اوین به طور گسترده مصاحبه آیه محمد جواد ظریف با فرید زکریا، یکی از برنامه‌سازان CNN، منتشر شد که در اون آقای ظریف ادعا کرده بودند که اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید می‌بینید که زنان اونجا حجاب ندارن و جمهوری اسلامی فشار بر زنان به دلیل حجاب رو برداشت. نظر شما در مورد اتفاقا این همزمانی چیه؟
من فکر میکنم که زنان به طور سیستماتیک و گستردهی تحت فشار هستن. هنوز یادمون باشه از مرگ آرمیتا دختر دانش آموز 16 ساله ما در مترو یک سال و اندکی میگذره. بعد از اون زنان به طور سیستماتیک بابت رانندگی بدون حجاب ماشین های اونها بارها و بارها توقیف شده و برای رفع توقیف مجبور شدند در صفهای طولانی، حتی گاهی تا چند کیلومتر این صف‌ها رو تشکیل می‌دادن، بایستن و با رفتارهای توهین‌آمیزی مواجه بشن و ارقام و مبالغ زیادی رو برای آزاد کردن ماشین‌های خودشون پرداخت کنن. این فقط گوشه ای از همه اون سرکوب ها هست. یه موردش مثل من در محل زندان غیر ممکنه کسی بتونه از مراجعین به سختی و با این مشقات روبرو هستن برای ملاقات. همچنین اگر کسانی بخوان در مکانهای حساس مراجعه کنن، مثلا مراجع قضایی بخوام برم برای پیگیری پروندهشون، ممکنه سیاسی باشه، مالی یا کیفری باشه، در همه این موارد همچنان مأموری اونجا برای سنجش حجاب اونها نشسته. یعنی حتی به روسری یا شال اونها اکتفا نمی کنه، همچنان مثل سابق به اندازه مانتو یا شلوار یا همه اینها ایراد میگیره. بنابراین نه، من نمیتونم به هیچ وجه این حرف آقای ظریف رو نمیتونم تایید بکنم.
اما آقای ظریف در بخش دیگه ای از صحبت‌هاشون حضور 4 زن در کابینه مسعود پزشکیان رو یکی از نشانه‌های تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد زنان دونستن. این سیاست‌ها رو جز حضور 4 زن در کابینه شما به عنوان یک شهروند ایرانی چه جوری می‌بینید؟
به نظر میرسه در چنین ساختاری که جامعه ام با التهاب مطالبات زنان و بی‌اعتنایی نسبت به این مطالبات مواجهه، وجود 4 زن در این برهه زمانی چندان کارساز نیست. این خواسته فعالان جنبش زنان در 25 سال پیش بود و ساختار جمهوری اسلامی به چنان انسداد این 25 سال رو طی کرد که امکان بازگشت به مطالبات اون سالها وجود نداره. بنابراین من فکر نمی کنم که این زنان در این برهه زمانی، وجود 4 زن در کابینه می تونه به مطالبات اجتماعی پاسخ بده.
با همه اینها خانم ستوده، آیا فکر می کنید که روند حرکت زنان ایرانی به چه سمت و سوی خواهد بود؟ در برابر همه فشارهایی که هنوز وجود داره و شما به اونها اشاره کردید، زنان ایرانی چه واکنشی خواهند داشت؟
من فکر میکنم پافشاری زنان برای بازپسگیری حقوق خودشون اونقدر قوی و قدرتمند داره پیش میره که مجموعه هم این حکومت هم هر حکومتی که بخواد در ایران ادامه بده به کار، ادامه حیات داشته باشه، حتما باید حقوق زنان رو مراعات کنه. و در واقع ما راهی نداریم جز این که بدونیم دموکراسی از مسیر حقوق همه اقشار ملت، که زنان بزرگترین و وسیع‌ترین قشری هستند که این حقوق به اونها تعلق میگیره، نیمی از جمعیت رو تشکیل میدن. بنابراین به قول مرحوم پروانه فروهر که من این استدلال رو نخستین بار در زمستان 1370 از ایشون شنیدم که اساساً راه تحقق دموکراسی در ایران نفی نظام مرد سالاری هست و طبیعیه که جامعه ایران به این رشد و بلوغ رسیده که مسیر دموکراسی از مسیر احترام به حقوق بشر و در رأس اونها حقوق زنان میگذره.
با نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان در تهران گفتگو می‌کردم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بازار ارز ایران دستخوش تحولات بین المللی و اخبار داخلی است و تورم مطیع همین بازار ارز. از سیگنال های مذاکره تهران و واشنگتن تا افتادن حکومت بشار اسد، از حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل تا حالا بازگشت دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری آمریکا، مباحثی که هر کدام تن نحیف اقتصاد افسار گسیخته ایران را تکان می دهد. رویا ملکی گزارش میدهد.
شبه ای زن تومن این دلار، یعنی اینو یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان به چه غلطی نمیتونم بکنم، باید تزریق کنن که نره بالا که نتونستم تزریق کنم.
دلار فروش های تهران میگویند بهای ارزهای خارجی رو به بالاست. بازار هم ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد. همین آخرین روز هفته بازار ایران دلار 84000 تومانی را هم دید و رکورد جدید ثبت کرد.
بالاتر از اینم میره تجربه‌ای که به ما نشون داده دیگه توی 45000 پایینی وجود نداره.
بازار ارزهای خارجی و به موجب آن طلا بیش از 4 دهه است که در نوسانی افزایشی است. نموداری رو به بالا حاصل ناترازی‌های اقتصادی داخلی و تحولات خارجی. تحولاتی همچون بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا که گمانه‌زنی‌ها از زمان اجرای سیاست فشار حداکثری دولت او بر اقتصاد ایران بازار را افزایشی کرده. سیاستی که به گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی برای آن آماده است.
فشار حداکثری دیدیم دیگه. برنامه داریم، نوشتیم هم داریم، بسات متعددی داریم. اینا رو آزمون کردیم. خودشون بعد از فشار حداکثری گفت که آقا شکست خود فشار حداکثری دیگه. سال 99 مثلا درآمد نفتی ما حتی رسید به 7-8 میلیارد دلار. خب بله اداره کردیم، تمام شعارهایی هم که داده بودن نتونستن. البته به مردم فشار اومد.
وزیر اقتصاد از آمادگی حکومت برای فشار حداکثری میگوید، اما این آمادگی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین به این سوال پاسخ میدهد.
شرایط متفاوت اون موقع، یه مقداری تورم کاهش پیدا کرده بود، توسط برجام یه پولی به بازار تزریق شده بود. آقای ترامپ الان بیاد تحریم ها رو دوباره مثل اون موقع اعمال بکنه، شرایطی نیست که الان میتونه اقتصاد ایران از پسش بر بیاد. اگرم بخواد راهکاری داشته باشه دولت، خب راهکارهایی که تا الان تست شده هم مشخص بودن که خب فکر کنم آقای ترامپ جلوگیری بکنه از این راهکارهایی که جمهوری اسلامی داره.
خرچ‌های دلاری با درآمدهای ریالی در ایران زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و دخلشان به خرجشان نمی‌رسد.
دلار 100 تومان، حالا ما پنیر، کره، شیر، دوغ، ماست، نون، هر چی می‌خوریم با دلار 100 تومان داریم می‌خوریم.
میگم منشأ تمام گرونی‌های مملکت ما دلاره. دلار کی گرون؟ دولت گرون. تورم پس دلیلش دلار نیست دیگه، تقاضاه. توی مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، به غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، به غیر از اینه.
اما دولت از روند افزایش نرخ ارزهای خارجی چه بهره‌ای می‌برد؟ سوالی که روشنک آسرکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به آن پاسخ می‌دهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بن‌بستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز میتونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز، نمی‌تونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره.
25 فروردین ماه امسال در آستانه نخستین حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، دلار از مرز 67000 تومان گذشت. کمی بعدتر نرخ دلار فروکش کرد و با افزایش تنش نظامی میان تهران و تل آویو و سقوط بشار اسد در سوریه، دلار بار دیگر سودی شد. حالا با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، روند ارزش پول ملی ایران ساعت به ساعت تغییر می‌کند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. جلال متینی، استاد برجسته دانشگاه، پژوهشگر نام‌آور، شاهنامه شناس و مصحح متون کهن فارسی، در 96 سالگی و دور از کشورش ایران درگذشت. او 30 دی ماه درگذشت، اما خبر درگذشتش 2 بهمن ماه اعلام شد. همکارم محمد زرقامی از توراج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکز آکادمی سلطنتی هلند پرسیده است چرا چنین بزرگانی وقتی از جهان می روند، ما شهروندان عصر دیجیتال با تأخیر متوجه می شویم که آنها را از دست داده ایم؟ توراج اتابکی:
خب متاسفانه وضعیتی که به سراغ بسیاری از اهل قلم، اهل پژوهش در غربت میاد سرنوشتشون رو چنین رقم میزنه که در تنهایی، در گمنامی، در از این جهان در حقیقت خداحافظی کنند و برند. در مورد آقای جلال متینی هم در حقیقت این مصداق داره. متاسفانه سالهای آخر عمرشون رو در تنهایی سپری کردن، دوستان کمتری داشتن. اون زمان که ایشون نشریه ایران شناسی رو منتشر میکردن، حلقه ای از دوستان بودند کنار ایشون و جلساتی داشتند در حاشیه بحث و فحص راجع به ادبیات، راجع به انتشار این نشریه و از این دست. اما وقتی که نشریه ایران شناسی در حقیقت عمرش به پایان رسید، از این جمع در حقیقت چیزی به جا نموند و به همین خاطر هم متاسفانه مرگ ایشون با تأخیر به آگاهی مردمان رسید.
حالا یه اشاره شما الان کردید خیلی جالبه که ما باید کدوم جلوه تأثیرگذاری آقای متینی رو ببینیم. اون 17 سالی که ایشون در دانشگاه فردوسی بودن و بعد توسط انقلاب اسلامی بهمن 57 به کارشون پایان داده شد، یا باید بیایم اون قسمتی رو که بردن بیرون از ایران و همچنان بهش تداوم دادن که الان شما گوشه ایشو بهش اشاره کردید، اون رو مد نظر قرار بدیم در مورد تأثیرگذاری جلال متینی؟
ببینید، من یه پیوندی بین جلال متینی جوان میبینم و جلال متینی میانسال و جلال متینی کهنسال. ایشون دوران تحصیل دانشگاهیشون رو در اون فضای بسیار ملتهب سیاسی دهه 1320 ایران گذروندند. احزاب سیاسی، سازمانهای سیاسی، فضای دانشگاه به جد سیاسی، اما ایشون به سراغ احزاب و سازمان‌های سیاسی نرفتن، نه حزب توده، نه جبهه ملی و از این دست، و کنار موندن و بیشتر تعین داشتن، تعلق خاطر داشتن با نظام موجود. به همین خاطرم بعد از پایان تحصیلاتشون، به دست آوردن درجه دکترا، وارد فضای آموزشی شدن، حتی رفتن تا اونجایی که رئیس دانشکده ادبیات فردوسی مشهد شدن، رئیس دانشگاه شدن، پیشنهاد شد به عنوان عضو فرهنگستان زبان ادبیات ایران و از این دست. و این در حقیقت نوعی شناسه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آقای جلال متینی رو در حقیقت نشون میده. وقتی هم که به خارج اومدند، تلاش کردن همون راه رو ادامه بدن و به جا به جا در کارهاشون که شما نگاه میکنید میبینید که اولا اون فضای تحقیق و پژوهش دانشگاهیشون رو که روی ادبیات کلاسیک و به ویژه این بخش منصور نصر دوره کلاسیک بودش ادامه میدن، کار میکنن، تصحیح متن میکنن و از این دست. و در کنارش وقتی به خاطرات خودشون برمیگردن، به گذشته خودشون برمیگردن، تعلق سیاسی خودشون رو یا تعلق اجتماعی خودشون رو به نوعی نشون میدن. ایشون از این انقلاب، در حقیقت انقلاب 57، گزند دیدند، ضرر دیدند، مجبور به جلای وطن شدند. شورای انقلاب فرنگی ایشون رو از دانشگاه اخراج کرد و ایشون هیچگاه این در حقیقت این رو قبول نکردند و نبخشیدند به ارباب قدرت در ایران. به همین خاطر هم وقتی به خارج از ایران اومدن، اینجا و اونجا در کنار در حقیقت گرداندن نشریه‌هایی چون ایران نامه نخست و بعد به ایران شناسی، تلاش می‌کردند چهره متفاوت‌تری از اون چهره‌ای که معمولاً در فضای سال‌های نخست بعد از انقلاب در اروپا و امریکا ارائه می‌شد ارائه بدن. و بعد کارهای آخرشون هم در حقیقت مصداق همین برداشت متفاوتشون از فرهنگ سیاسی ایران.
تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه در آکادمی سلطنتی هلند، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. اما کم کم به ساعت 22:30 دقیقه در تهران نزدیک میشیم و میانه بخش خبری 22 از رادیو فردا. همچنان من رویا کریمی مش میزبان شما هستم در 30 دقیقه باقی مانده از این بخش خبری، و بگذارید این بخش رو هم با مروری بر مهمترین خبرها آغاز کنیم. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای سرکوب نظام‌مند حقوق بشر در ایران، به ویژه صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و مریشه مرادی و گروگانگیری شهروندان اروپایی ایرانی را محکوم کرد. پارلمان اروپا 4 بهمن ماه در قطعنامه خود نوشت پخشان عزیزی و مریشه مرادی، دو زندانی سیاسی کرد، به اتهام شورش مسلحانه علیه حکومت به اعدام محکوم شدند، در حالی که از محاکمه عادلانه محروم شده و با شکنجه و حبس و انفرادی روبرو بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از راه دور در نشست اقتصادی داووس سوئیس گفت که آمریکا به زودی قدرتمندتر از همیشه می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه به شکل آنلاین در نشست داووس شرکت کرد و گفت از کشورهای عضو ناتو می خواهد که 5% از درآمد ناخالص ملی خود را صرف هزینه های ناتو کنند. او در پیوند با جنگ روسیه و اوکراین هم گفت تلاش ها برای پایان دادن به این جنگ آغاز شده است. دونالد ترامپ قصد دارد استیو ویتکاف، نماینده ویژه خود در خاورمیانه، را مسئول پیگیری پرونده ایران کند. به گزارش فاینانشال تایمز، ویتکاف که پیشتر در آتش‌بس غزه نقش کلیدی داشت، قرار است تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدایت کند. به نوشته این روزنامه، این تصمیم نشان دهنده تمایل دونالد ترامپ برای آزمایش دیپلماسی پیش از فشار بیشتر بر تهران است. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف، سینماگر ایرانی، در بخش آثار بین المللی یکی از نامزدهای دریافت اسکار شد. این فیلم به نمایندگی از کشور آلمان از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا در کنار 4 فیلم دیگر برای به دست آوردن اسکار رقابت می‌کند. همچنین انیمیشن کوتاه در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی از ایران یکی دیگر از نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش انیمیشن است. کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی، گفت که به طور رسمی بازداشت شماری از رهبران طالبان افغانستان، از جمله ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها و عبدالکریم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان، را درخواست کرده است. دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی گفت این افراد متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغانستانی هستند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
موضوع بهره‌کشی بی‌رویه از منابع آبزی ایران و آنچه خطر انقراض برخی گونه‌های آبزی توصیف شده، چند سالی است که هر از گاهی در رسانه‌های کشور مطرح می‌شود. به تازگی هم یک استاد علوم محیطی در ایران درباره، به تعبیر او، ته کشیدن ذخایر آبزیان هشدار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هومن عسکری.
موضوع کاهش منابع آبزی ایران و تأثیر مخرب صید بی‌رویه، از جمله آنچه درباره ماهیگیری کشتی‌های چینی در ایران جنجالی شد، بار دیگر در کشور مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با اصغر عبدولی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران، درباره انقراض گونه‌ها در نتیجه عواملی مانند تخریب زیستگاه‌ها و صید ترال بی‌رویه و آنچه مشکلات جدی و وضعیت بحرانی نامیده، هشدار داده است. غلامرضا رفیعی، متخصص شیلات و استاد دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
هشدار با اینکه در معرض انقراض میتواند باشد، این دوتا رو ما باید از هم تفکیک کنیم و بسیاری ما نداریم، بعضی از گونه‌ها رو میتونیم در این ارتباط مطرح بکنیم. در محیط‌های طبیعی یه تغییر و تحولی در زیستگاه‌های اونها ایجاد شده، اکوسیستمشون تغییر کرده، حالا یا بر اساس عملیات انسانی بوده یا اینکه گاهی از مواقع خوش‌سالی‌هایی که ایجاد شده.
آقای عبدالی در گفتگو با تسنیم توضیح داده که تولید انواع ماهی در ایران از 650 هزار تن در دهه‌های گذشته به حدود 400 هزار تن در زمان حاضر کاهش یافته. در همین چارچوب یکی از گونه‌های آبزی ارزشمند در ایران ماهی ویاری دریای خزر است که جمعیت آن هم بر این اساس به شدت کاهش یافته. اما در شرایطی که ایران تنها یکی از 5 کشور حاشیه دریای خزر است، نقش کشور در این حوزه چقدر بوده؟ غلامرضا رفیعی:
تنها راه چاره این هستش که کشورها بشینن و با تکثیر تصادفی و مصنوعی در واقع ماهیان خاویاری رو تکثیر کنن، به وزنی برسونن و رها بکنن، یا اینکه در حوزه‌ای مثل حوزه شمال شرقی ایران سمت بندر ترکمن آقلا اینها در واقع سیرنچینگ رو در واقع انجام بدن و اونجا بعد ماهیان رو تکثیر کنن، بچه ماهیان رو به یه وزنی برسونن و اونها رو رها بکنن در حوزه و کنترل بکنن، یا اینکه زیستگاه‌های در واقع خاصی رو ایجاد بکنن حفاظتی.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه توضیح می‌دهد که از جمله عوامل کاهش دهنده جمعیت ماهی خاویاری، صید قاچاق این گونه است.
با این وسعت دریای خزر و نیروی انسانی که ما داریم بسیار سخت است. اما خوشبختانه سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات، دانشگاه‌ها فعال هستند و عملاً این بحث رو کشوندن تو سیستم‌های پرورشی و مسیر تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در ایران دنبال میشه. همین الان که من تو ماشینم داریم یه جایی رو بازدید بکنیم برای همین قضیه اتفاق افتاد.
اصغر عبدالی در بخش دیگری از گفتگوی اخیر خود به مسئله صید ترال هم پرداخته. این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفته که یک کشتی در طول 5 یا 6 کیلومتر حرکت می کند و توری عظیم را با خود می کشد. در این فرایند به گفته آقای عبدالی هزاران متر مربع از بستر دریا تخریب می شود و گونه های مختلف در این تورها گرفتار و نابود می شوند. از دیگر سو غلامرضا رفیعی میگوید انجام صید ترال در ایران به صورت کنترل شده انجام می شود.
ما صیدمون کاهش پیدا نکرده و علت داره اون در جنوب رو من عرض می کنم. علت این هم نیستش که ما به آبهای آزاد هست، دریای عرب هست، اون سم خود خلیج فارس هست با اون وسعت و سیستم های در واقع کنترلی اعمال شده، میزان صید مشخصه. قاعدتا ما برای صید ماهیان مختلف ابزارهای مختلف رو داریم. ترال کفکش قاعدتا برای صید بسیاری از ماهیان میتونه مشکل ساز باشه. ترال میانی باید باشه یا پورساین باشه، در واقع تورهای بشقابی هستش که دو دریا قرار میگیره و ماهی رو محصور میکنه. فناوری جدید هستش که گله‌های ماهی رو ردیابی میکنه وقتی صید انجام میشه. در این حال فناوری میتونه بیاد جزایر، زیستگاه های مصنوعی، مناطق حفاظتی رو ایجاد بکنه که در واقع در این مناطق کاملا کنترل شده در واقع بهسازی طبیعت صورت میگیره و خب ماهی ها میتونن اونجا تکثیر کنن و انتقال پیدا کنن به بخش های مختلف. اتفاقی که افتاد این بود که ما وقتی این رو اطلاعات عضو میخوام نادرستی رو مطرح کردیم و متاسفانه قدغن شد، صیادای میگو بیکار شدند و کشورهای دیگه در حوزه خلیج فارس، کشور همسایه، میگویی که متعلق به ایران بود رو برداشت کردن. پس کار استانداردی ما انجام ندادیم.
با این همه آقای رفیعی میگوید به باور او هشدار درباره کاهش برخی منابع آبزی پذیرفته است اما نمیتوان آن را تأمین داد.
این که ما از تورهای از روشهای صید استاندارد گاهی مواقع استفاده نمی کنیم، این رو من میپذیرم به عنوان یه تخلف. اما اینکه این در کل در واقع مجموعه عمل کرد اتفاق بیفته رو نمیتونم بپذیرم. نکته‌ای هم که وجود داره اینه که شما در هر صورت هر صیدی انجام بدی از دیدگاه اکولوژیک صدمه خواهید زد. صدمه به معنی این هستش که ممکنه گونه‌هایی هم به صورت تصادفی در تور شما قرار بگیره. اما اینکه اختصاصا در کل حوزه با تقسیم بندی ها این مشکلات ایجاد بشه اینطور نیست.
آنچه مشخص است به ظاهر وضعیت منابع آبزی در ایران را نمیتوان جدا از دیگر مسائل زیست محیطی کشور دانست. موضوعی که مانند مدیریت منابع آبی و مقابله با جنگل زدایی و انقراض گونه های جانوری نیازمند توجه و سرمایه گذاری فوری است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اما نمیدونم بر روی از روی چه چه شبکه اجتماعی دارید الان صدای من رو میشنوید، یا شاید هم شنونده پخش زنده از روی وبسایت رادیو فردا هستید. اما اگر شنونده رادیو فردا از طریق رادیوی خودتون هستید، بدونید که فرکانس های زمستونی ما به این شرحه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
دولت دونالد ترامپ در نخستین روزهای آغاز به کار تماس با کشورهای خاورمیانه را آغاز کرده. گفتگوی تلفنی با متحدان و قرار دادن حوثی‌های یمن در فهرست گروه‌های تروریستی در مقدمه نخستین اقدامات دولت جدید آمریکا در ارتباط با منطقه قرار گرفته. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمانی اجرایی شورشان حوثی یمن را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داده است. در این فرمان اجرایی آمده که فعالیت‌های حوثی‌ها امنیت کارمندان و غیرنظامیان آمریکایی در خاورمیانه را تهدید می‌کند، سلامت نزدیکترین شرکای واشنگتن در منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد و ثبات تجارت دریایی جهان را با چالش مواجه می‌کند. شورشان حوثی یمن که از سال 2014 میلادی بخش‌های وسیعی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کرده‌اند، از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند. از 15 مهر سال گذشته و با آغاز جنگ در نوار غزه، این گروه حمله به کشتی‌های تجاری در دره سخر را آغاز کرد، کشتی‌هایی که می‌گوید با اسرائیل در ارتباط هستند. همچنین به شکلی گاه و بیگاه اقدام به پرتاب موشک و پهپاد به سوی اسرائیل می‌کند. ائتلافی دریایی با هدف مقابله با این تهدیدها به رهبری آمریکا شکل گرفته که بارها زیرساخت‌های حوثی‌ها در یمن را هدف قرار داده است. حملات حوثی‌ها اما همچنان ادامه دارد. در فرمان اجرایی آقای ترامپ آمده که سیاست ایالات متحده همکاری با شرکای منطقه‌ای برای از میان بردن توانایی‌های حوثی‌ها خواهد بود. در اواخر دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ، وزارت خارجه آمریکا حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا اما این تصمیم را لغو کرد. هدف اعلام شده برای این اقدام تسهیل رسیدن کمک‌های بشردوستانه به یمن بود. اقدام رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی همزمان شد با مکالمه تلفنیش با محمد بن سلمان وزیر خارجه عربستان سعودی، خبری که تلویزیون سعودی آن را اعلام کرد.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز سعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات.
عربستان سعودی که همسایه شمال یمن است، در رأس ائتلافی عربی چند سال علیه حوثی‌ها در یمن جنگید. تنشی که در چند سال اخیر آرام‌تر شد و آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد. بنابر گزارش ها، ولیعهد عربستان سعودی در این مکالمه تلفنی با آقای ترامپ گفته است که ریاض به دنبال افزایش 600 میلیارد دلاری سرمایه گذاری ها و مناسبات تجاری خود با آمریکا است.
اربع سنوات المقبله بمبلغ 600 میلیارد دلار.
دونالد ترامپ دوشنبه در روز نخست ریاست جمهوریش گفته بود در نهایت عربستان سعودی به توافقنامه عادی سازی رابطه با اسرائیل خواهد پیوست، توافقنامه ای که ابراهیم نام گرفته.
به نظرم این اتفاق بیفته، اما شاید هنوز زود باشه، ولی معتقدم در نهایت پادشاهی عربی سعودی به توافقنامه ابراهیم میپیونده.
در دور پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ و با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانها امارات و بحرین در همین چارچوب با اسرائیل توافقنامه عادی سازی روابط منعقد کردند. در همین حال چهارشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. در این مکالمه تلفنی آقای روبیو بر موضع ثابت ایالات متحده در حمایت از اسرائیل تاکید کرد. آقای ترامپ دوشنبه درباره آینده نوار غزه گفته بود:
آینده غزه به شرایط بستگی داره. به طور حتم نمیشه تصور کرد افرادی که قبلا اونجا رو کنترل میکردن به همین کار ادامه بدن. البته اکثرشون مردن. اونا مدیریت خوبی نداشتن. با وحشیگری اداره میکردن. برای همین نمیشه اجازه داد همچین چیزی تکرار بشه.
گفتگوی تلفنی با ولیعهد عربستان سعودی و وزیر خارجه امارات از دیگر برنامه‌های روز چهارشنبه وزیر خارجه جدید آمریکا بود.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. همونطور که در گزارش ایلیا هم به اون اشاره شده بود، دونالد ترامپ در حالی کارش را آغاز کرده که منطقه خاورمیانه با آتش بس شکننده‌ای در غزه پیش رو دارد. لبنان در مواجهه با یک انتقال سیاسی دشوار با آمدن رئیس جمهور جدید پس از یک خلأ سیاسی 2 ساله، آتش بسی حساس را با اسرائیل تجربه می‌کند و سوریه پس از اسد در شرایط انتقال قدرت سیاسی است. او در اولین روزهای حضورش تصمیم جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را تغییر داد و حوثی‌های یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد، در روزی که گفتگویی هم با ولیعهد عربستان سعودی داشت. همکارم محمد زرقامی از مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی پرسیده آیا این صرفاً اقدامی در برابر تصمیم رئیس جمهور پیشین آمریکاست یا آقای ترامپ به دنبال دستاوردی فراتر از آن است؟
به نظر من این تصمیم در چارچوب دیگر تصمیم‌های آقای ترامپ باید به اونها نگاه کرد. مسلماً سیاستی رو که ترامپ در پیش خواهد گرفت با سیاست دولت دموکرات متفاوت خواهد بود. این دولت سعی میکنه که از موضعی سخت در رابطه با طرفهایی که اونها رو مخالف و یا دشمن ایالات متحده و متحدانش به شمار میاره خواهد بود. در نتیجه حوثی ها در مدتی که از لیست تروریستی خارج شدن نتونستن حتی به دولت آقای بایدن ثابت بکنن که واقعا شایستگی حذف از این لیست رو دارن و زمینه رو برای یک گفتگوی سیاسی در یمن مهیا بکنن و یا تسهیل بکنن، اونطور که کشورهای منطقه در این رابطه سعی کردن که این گفتگوها رو به پیش ببرن.
اصلا آقای الفک برای اونها اهمیتی داره که بخوان به چنین گفتگوهای سیاسی بیان یا این تحریم ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلما فکر نکنم برای حوثی ها زیاد مسئله متفاوت خواهد بود. البته اگر برگ حوثی ها به عنوان یک برگ گفتگو میان تهران و واشنگتن مورد معامله قرار نگیره، شاید حوثی ها یک تصمیم مستقر رو در رابطه با وضعیت خودشون بگیرن. اما بدون شک وضعیتی که حوثی ها در منطقه ایجاد کردن، این نه فقط روی ایالات متحده آمریکا و منافع ایالات متحده آمریکا اثر میذاره، بلکه روی منافع متحدان ایالات متحده آمریکا اثر میذاره. روی منابع درآمد مصر از کانال سوئز تأثیر گذاشته، به طوری که منابع درآمد مصر حدود 40% پایین آمده. ما میدونیم مصر یکی از متحدان مهم ایالات متحده آمریکا است. کشورهای منطقه همچنین نگران عدم ثبات و عدم امنیت در منطقه در نتیجه تهدیدهای حوثی ها هستند. فکر کنم آقای ترامپ سعی میکنه به کشورهای منطقه پیامی رو بفرسته مبنی بر این که دوباره روابط میان واشنگتن و کشورهای منطقه مانند دوره قبلی ریاست جمهوری او خواهد بود.
خب با این تفاصیل وضعیت ایران بشه صورت میشه، به حال ایران حوثی ها رو حمایت میکنه، از طرفی ما صحبت های آقای ترامپ با عربستان سعودی هم داشتیم، آیا اینها میتونه بر مناسبات ایران با عربستان سعودی، مناسبات ایران بر حوثی ها تاثیر بگذاره؟
بدون شک ایران در شرایطی است الان برای گفتگو با آمریکا، برای بدبستان با آمریکا، برای قبول یا عدم قبول مسائل، در یک شرایطی است که این مواضع تحت تأثیر تحولات استراتژیکی قرار داره که در چند ماه اخیر در منطقه خاورمیانه به وجود اومده. از دست دادن سوریه به عنوان بستری برای فعالیت گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی، ضربات سختی که به حزب الله وارد شده، ضرباتی که به حماس وارد شده و موضع غیر فعال گروه های عراقی، تمام این عوامل به نظر من روی موضع جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده آمریکا اثر میذاره.
یعنی به نظر شما نرمتر میکنه موضع
ببینید، در چند روز گذشته پیام های زیادی و چراغ سبزهای زیادی از تهران برای واشنگتن روشن شد. این چراغ سبزها اگر این تحولات نبود به نظر من صورت نمی گرفت. شاید واشنگتن برای گفتگو با جمهوری اسلامی نیاز حتی به اون فشاری که میخواست در سال 2018 وارد بکنه اون ریاض رو دیگر نداشته، بهش نداره. چرا؟ چون اون برگهایی که اون زمان میتونه جمهوری اسلامی بازی کنه روی میز مذاکره در دستش نیست. در نتیجه به نظر من احتمال اینکه جمهوری اسلامی نرمش بیشتری نشون بده وارد هست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پس از آنکه دونالد ترامپ در نخستین روز حضور مجدد خود در کاخ سفید خبر از جذب سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای توسعه هوش مصنوعی داد، ایلان ماسک دوست و متحد نزدیک او اعلام کرد که سرمایه‌گذاران این پروژه پول کافی برای اجرای آن را ندارند. بشنویم از اردشیر طیبی.
ایلان ماسک، متحد نزدیک دونالد ترامپ، نسبت به امکان پذیر بودن یک پروژه 500 میلیارد دلاری هوش مصنوعی که توسط رئیس جمهور جدید آمریکا معرفی شده، ابراز تردید کرد و گفت پول وعده داده شده برای این سرمایه گذاری در واقع وجود ندارد. این اظهارات از سوی ثروتمندترین مرد جهان که بیش از 270 میلیون دلار را خرج حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کرده بود، نمونه‌ای نادر از اختلاف نظر علنی بین این دو است. دونالد ترامپ در نخستین روز کاری خود در کاخ سفید خبر از سرمایه‌گذاری عمده‌ای برای تجهیز زیرساخت‌های هوش مصنوعی به رهبری شرکت ژاپنی سافت بانک و شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی داد. بنابر اعلام آقای ترامپ، این دو شرکت در این طرح که استارگیت نام دارد، دست کم 500 میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما ایلان ماسک در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرد، نوشت که سرمایه‌گذاران این پروژه واقعاً پول ندارند. ماسک کمی بعدتر در پست دیگری نوشت سافت بانک خیلی کمتر از 10 میلیارد دلار تأمین مالی دارد و این را از منبع موثقی خبر دارم. ناظران میگویند این اظهارات ایلان ماسک ممکن است به ویژه به دلیل حضور شرکت اوپن ای آی در این پروژه باشد که ماسک به تأسیس آن کمک کرده بود و در سال 2018 در پی اختلافاتی آن را ترک کرد. سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، که در هنگام معرفی این سرمایه گذاری در کاخ سفید و کنار دونالد ترامپ حضور داشت، درگیر یک دعوای جدی با ایلان ماسک است و ماسک چندین دعاوی حقوقی علیه مالک چت جی پی تی مطرح کرده است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به ابراز تردید ماسک به شبکه فاکس نیوز گفت مردم آمریکا باید به سخنان رئیس جمهور و مدیران عامل این شرکت ها اعتماد کنند. سم آلتمن نیز در شبکه اجتماعی ایکس مستقیماً ایلان ماسک را خطاب قرار داد و نوشت که نظر او اشتباه است و از ماسک دعوت کرد که از نخستین سایت در حال احداث این پروژه بازدید کند. آلتمن افزود متوجه هستم که هر چیزی که برای کشور عالی است همیشه برای شرکت‌های شما بهینه نیست، اما امیدوارم در نقش جدیدتان بیشتر آمریکا را در اولویت قرار دهید. ایلان ماسک، مالک شرکت‌های بسیاری از جمله اسپیس ایکس و تسلا، به این نظر سم آلتمن پاسخ نداد. در عوض او تصویری از پستی که آلتمن در دسامبر 2021 در ایکس منتشر کرده بود را بازنشر کرد که در آن آلتمن از تلاش‌های مؤسس لینکدین در راستای جلوگیری از ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید در انتخابات سال 2020 تشکر کرده است. سم آلتمن روز چهارشنبه در پست تازه‌ای نوشت که نظرش در مورد دونالد ترامپ پس از دقت بیشتر بر او تغییر کرده است. مدیر عامل اوپن ای آی نوشت نمیگویم که قرار است بر سر همه چیز با او توافق داشته باشم، اما او از بسیاری جهات برای کشور فوق‌العاده خواهد بود.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید از چالش‌های پیش روی دولت دونالد ترامپ.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
رو
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلا میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
فیلم سینمایی دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی شد. نامزدهای دریافت اسکار 79 روز پنجشنبه اعلام شدند و علاوه بر فیلم آقای رسولوف که نماینده کشور آلمان است، دو فیلمساز دیگر ایرانی نیز برای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن نامزد دریافت اسکار هستند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
Thank you for joining us for the 97th Oscars nominations announcement.
نامزدهای دریافت جایزه اسکار در حالی روز پنجشنبه 5 بهمن اعلام شدند که نام چند سینماگر ایرانی نیز در میان مدعیان و نامزدها وجود دارد. فیلم سینمایی دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف یکی از 5 نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین فیلم بین المللی در اسکار 79 شده است.
For best international feature film, the nominees are The Seed of the Sacred Fig, Germany.
فیلم آقای رسولوف البته از کشور آلمان به اسکار معرفی شده. این فیلم که خارج از قواعد رسمی فیلمسازی در ایران و به صورت مخفیانه و اصطلاحاً زیرزمینی ساخته شده، مضمونی مرتبط با اعتراضات سال 1401 دارد. دانه انجیر معابد ماجرای یک بازپرس دادگاه انقلاب تهران در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی و چالش‌هایش با همسر و دو دختر جوانش را روایت می‌کند.
بازپرس قبلی وقتی کیفر خواسته ادامه متهم امضا نکرده برکنار شد.
الان از تو چیزی خواستم؟
ازم خواستم همون کیفر خواستم من امضا کنم.
ناحقه.
نمیتونم.
امضا نکنی یا؟
دستور دادستانه. بعد تبعیت کن.
آقای رسولوف که به 8 زندان، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود، چندی پیش ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد و به اروپا رفت. اما در میان نامزدهای اسکار 79 ایرانی‌ها در یک بخش دیگر نیز شانس دریافت مجسمه طلایی دارند.
Okay, for best animated short film, the nominees are In the Shadow of the Cypress.
در بخش بهترین فیلم انیمیشن کوتاه، فیلم در سایه سرف به کارگردانی مشترک حسین ملایمی و شیرین سوهانی نامزد دریافت اسکار شده است. اما نگاهی داشته باشیم به نامزدها و مدعیان اصلی اسکار در سال 2025. فیلم سینمایی امیلیا پرز به کارگردانی ژاک اودیار با 13 نامزدی در صدر مدعیان اسکار 79 قرار گرفته است. این فیلم در تمامی رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و همچنین بازیگری نامزد دریافت اسکار شده. امیلیا پرز همچنین در رشته بهترین فیلم بین المللی نیز نامزد شده و یکی از رقبای اصلی دانه انجیر معابد محسوب می شود. فیلم های ویکد و بروتالیست هر یک با 10 نامزدی در جایگاه دوم پرنامزدترین فیلم های اسکار 79 قرار گرفتند. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? ویکد یا شرور یک اثر فانتزی و موزیکال به کارگردانی جان ام چو است که در اصل پیش درآمدی بر فیلم معروف جادوگر اوز محسوب می شود. فیلم بروتالیست هم به کارگردانی برادی کوربت ماجرای یک معمار یهودی زاده اهل مجارستان را روایت می کند که از هولوکاست جان سالم به در برده و به ایالات متحده می رود تا به رویایش تحقق ببخشد.
I brought you all out here to join me in looking forward toward the future.
فیلم های کانکلیو یا مجمع کاردینال ها و کامپلیت آن ناون یا کاملا ناشناخته دیگر آثاری هستند که در 8 رشته از جمله بهترین فیلم نامزد دریافت اسکار شدند.
This is a conclave, Aldo. It's not a war.
It is a war. And you have to commit to a side.
معرفی نامزدهای اسکار در سال 2025 دو بار به دلیل وقوع آتش‌سوزی‌ها در لس‌آنجلس به تعویق افتاده بود. مراسم اهدای جوایز اسکار قرار است 2 مارس بامداد 13 اسفند ماه در سالن دالبی لس‌آنجلس برگزار شود.
با پایان گزارش همکارم مهدی طاهباز به پایان بخش خبری 22 از رادیو فردا رسیدیم، اما برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. میتونید پخش زنده ما رو بر روی وبسایت رادیو فردا، تلگرام رادیو فردا، کانال ماهواره رادیو فردا و همینطور رادیو فردا بر روی دستگاه‌های رادیوتون گوش بدید. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ساعت خوشی رو در ادامه برایتون آرزو می‌کنم. همراه رادیو فردا بمونید.